Datenschutz. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، من فرشاد جدیدی هستم. خبرهای امروز سه‌شنبه 17 تیر 1399، 15 ذی‌القعده 1441 و 7 ژوئیه 2020 رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. هشدار کارشناسان درباره وجود حباب در قیمت سکه بهار آزادی دیروز تحقق و قیمت سکه حدود 800 هزار تومان کاهش یافت. چند ماهیه که با رونق گرفتن بازار سکه و هجوم خریداران به این بازار، قیمت سکه بهار آزادی روند صعودی شدیدی به خود گرفته و قیمت اون در روزهای اخیر از 10 میلیون تومان هم فراتر رفت. اما دیروز به ناگاه و در ظرف کمتر از 2 ساعت سکه حدود 800 هزار تومان از ارزش خودش رو از دست داد که این مسئله باعث تعجب کارشناسان و فعالان بازار ارز و طلا شد. سقوط آزاد قیمت سکه در روز گذشته در حالی بود که قیمت اونس جهانی طلا و دلار افت کمی داشت. کارشناسان معتقدند قیمت سکه هنوز هم حباب زیادی داره و ممکنه در روزهای آینده از حباب آن بیشتر کاسته بشه. در ادامه این بخش خبری درباره بازار سکه و نوسانات اون بیشتر صحبت میکنیم. پرداخت مطالبات پرستاران روی پیشخوان دولت. رئیس جمهور با اختصاص 600 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پرستاران موافقت کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت منابع جذب 3000 پرستار تأمین شده. آقای نوبخت:
با توجه به تأکید جناب آقای رئیس جمهور برای حمایت از بخش بهداشت و درمان، به ویژه در این شرایطی که کرونا ایجاد کرده، مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه حدود 1000 میلیارد تومان از مطالباتی رو که پرستاران عزیز از بابت کارانه ها داشتند پرداخت بشه. همچنین موظف شد سازمان برنامه بودجه که منابع لازم برای استخدام 3000 پرستار رو، عمدتاً عزیزانی که دارن به صورت قراردادی یا شرکتی همکاری میکنن، اینها هم جذب بشن که منابع او هم تأمین شد.
ستاد مدیریت کرونا درباره افزایش موارد ابتلا به این بیماری هشدار داد. به گفته دکتر خوشنود، معاون ستاد مدیریت کرونا در استان تهران، آمار ترس از این بیماری در کشور از 74 به 26 درصد کاهش یافته.
در آمارهایی که به دست آوردیم، رعایت موازین بهداشتی هم از حدود 70 درصد به 21 درصد کاهش پیدا کرده که این یک زنگ خطریه که حاصلش و نتیجه شد این افزایش رشد بیمارانی که ما حتی در چند روز گذشته بسیاری از مراکز درمانیمون به خاطر تکمیل ظرفیتشون قادر به پذیرش بیماران جدید نبودن متاسفانه.
گزارش‌های میدانی خبرنگاران از مراکز درمانی نشان میده علاوه بر روند صعودی آمار مبتلایان به کرونا، سن بیماران بستری شده هم در اثر سهل‌انگاری و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاهش یافته.
چی شد که مبتلا شدی؟
الان دیگه مادرم اینجوری شده، به حدی ترسیدم که دیگه میگم خوب شد دیگه، خودم که هیچ دیگه ندارم. مادرم به 1 سال 2 سال دیگه از خونه بیرون نیاد.
شرایط خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چیزی که فکرش بکنید.
آمار بستری ها بالاتر رفته، حالا این یکم حالا شرایط سخت کردید.
همین که تو جامعه که میری میبینی مردم اصلا رعایت نمیکنن، که الان شدتش هم حتی بدتر شده، خستگی بیشتر رو دوشمون هست.
وضعیت مریضا خیلی بده، مریضای ما دیگه الان بیشترشون سنین پایین هستن. این وضعیت خیلی نگران کننده است، ولی متاسفانه بازم مردم ما رعایت نمیکنن. ما واقعا خسته شدیم تو این لباسا و این همه حجب کاری. خواهش میکنم که یکم به فکر ما هم باشن حداقل.
و خبر دیگر درباره موضوع کرونا این که وزارت بهداشت هشدار داد شهروندان به هیچ وجه از ماسک‌های سوپاپدار استفاده نکنند. به گفته رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، ماسک‌های سوپاپدار که به اشتباه به اونها فیلتردار هم گفته میشه یک طرفه بوده و هنگام استفاده بازدم بیمار مبتلا به کرونا رو بیرون میده و اطرافیان رو آلوده میکنه. آقای شاه‌صفوی همچنین از جمع‌آوری ماسک‌های سوپاپدار از سطح شهر خبر داد. خبر دیگری از کرونا. قربانیان کرونا در جهان از 540 هزار تن فراتر رفت. بر اساس آمارهای رسمی تا این لحظه 11 میلیون و 700 هزار نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند که بیش از یک چهارمون مربوط به کشور آمریکاست. شمار جان باختگان ناشی از کرونا هم در این کشور به عدد 133 هزار تن رسیده. در این حال ترامپ که بیشترین سرزنش را به خاطر شیوع بی‌رویه کرونا دریافت کرده، بار دیگر برای فرافکنی از اصطلاح ویروس چینی به جای کرونا استفاده کرده و مدعی شده چین صدمه بزرگی به آمریکا و مابقی جهان وارد کرده. البته ترامپ در این جمله به زیان بزرگ کرونا بر اقتصاد این کشور اذعان کرده. سازمان جهانی کار گزارش داده 400 میلیون شغل در جهان به علت کرونا از بین رفته که آمریکا با 18.3% آسیب بیش از 70 میلیون فرصت شغلی رو از دست داده. یک گروه نظارتی آمریکا فاش کرده 40 نفر از اطرافیان ترامپ بیش از 10 میلیارد دلار از بودجه دولت فدرال برای کمک به آسیب دیدگان بحران کرونا رو به جیب زدند. اما با وجود تأکید ترامپ مبنی بر رسیدن واکسن کرونا تا پیش از پایان سال 2020، رئیس سازمان غذا و داروی آمریکا حاضر به تایید این ادعا نشد. پس از آمریکا که از حیث مبتلایان به کرونا با اختلاف زیاد در صدر کشورهای جهان قرار داره، برزیل، هند، روسیه، پرو، اسپانیا، شیلی، انگلیس و مکزیک در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در برزیل شبکه CNN این کشور از وجود علائم ابتلا به ویروس کووید 19 در رئیس جمهور برزیل خبر داد و قرار نتایج آزمایش وی امروز اعلام بشه. مسیر ترانزیتی شرق کشور با ریل ایرانی ریل گذاری میشه. عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار زاهدان امروز به همت متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز میشه. به گفته فرمانده این قرارگاه قراره تا دهه فجر بخشی از این طرح ریلی در شرق کشور تکمیل و بهره برداری بشه. آقای سعید محمد،
این راه آهن اتصال نهاییش به ایستگاه یونسی و سرخس در نهایت خواهد بود و از طرفی هم به ایستگاه میلک در افغانستان متصل میشه و به عنوان یک شاهراه ریلی ترانزیتی برای شرق کشور میتونه خدماتی کنه. در فاز اول چابهار زاهدان در دست اجرا هست. با توجه به مشکلات مالی در سال گذشته مقام معظم رهبری دستور استفاده از صندوق ذخیره ارزی رو دادن به مبلغ 300 میلیون دلار که الحمدلله کار سرعت گرفت و امروز آغاز عملیات ریلگذاری پروژه از زاهدان به سمت خاش شروع خواهد شد. با استفاده از ریل ملی تقریبا همه تجهیزات به صورت تولید داخل انجام شده. پروژه 730 کیلومتر هست، 33 ایستگاه داره، 133 پل خاص داره، 39 رشته تونل داره که بلندترین تونل اون 2130 متر هست. عملا یک پروژه بسیار بزرگ، پیچیده، فنی.
کی به بهره برداری میرسه؟
از زاهدان تا خاش انشالله برای دهه فجر آماده خدمات دهی هست و در مراحل بعدی چابهار به ایران شهر و مرحله سوم ایران شهر به خاش متصل میشه.
خب همونطور که در ابتدای خبر هم خدمتون اعلام کردم، دیروز شاهد سقوط ناگهانی قیمت سکه بودیم که همه فعالان بازار رو شوکه کرد. اما چه اتفاقی باعث کاهش حدود 1 میلیون تومانی سکه اون هم ظرف چند ساعت شد؟ با همکارم موسوی در استودیو همراه میشیم تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای موسوی سلام، آخرین قیمت سکه الان چقدر؟
سلام خدمت شما. خب امروز که بازار باز نشده، حدود ساعت 11 اولین نرخ ها میاد، اما دیروز به طور میانگین سکه حدود 9,600,000 تومان بسته شد که خب قیمت کف در یه مقاطعی هم حتی پایین تر رفت، اما در کل با همون 9,600 بسته شد.
تقریبا چقدر کاهش داشت
قیمت این سکه؟ خب این هفته در مقاطعی خیلی بیشتر از 10,000,000 تومان هم رفت، اما در نهایت دیروز ظرف 2 ساعت 800,000 تومانی کاهش پیدا کرد.
خب ما باز تو خبرها داشتیم که هم قیمت دلار هم قیمت طلا متفاوت بود با این اتفاقی که برای سکه در کشورمون افتاد. این شوک قیمتی اصلا چرا ایجاد شد؟
ببینید، نرخ دلار دیروز کاهش داشت در بازار، نرخ دلار نوسان زیاد داشت اما در نهایت با 200 تومان کاهش بسته شد. کاهش اونس جهانی هم داشتیم، اما میزان کاهش طلا و دلار به اندازه این کاهش قیمت سکه نبود، یعنی تناسبی با هم دیگه نداشت.
خب یعنی علت چیه پس؟
کارشناسا میگن که بخشی از حباب قیمت سکه تخلیه شده.
حباب؟
بله دیگه، ببینید سکه مدت زیادی که در بازار حباب داره، یعنی شما خافیه که نرخ روز طلا رو ضرب در وزن سکه، مثلا برای سکه برازده طرح جدید 8.133 بکنید و حالا دوشه 50,000 تومان هم پول ضرب در نظر بگیرید، متوجه میشید که قیمت سکه خیلی بالاتره، یعنی الان تو بازار خیلی بالاتره، به عبارتی حباب داره قیمت واقعیش، یعنی دلار رو ضرب در گرمش بکنید خیلی بیشتر در میاد.
خب این اطلاعات خیلی خوب بود، من اولین بار بود شنیدم، ممنونم. اصلا بگین که حالا این حباب چرا شکل میگیره؟
وقت کمه، بحثای زیادی داره، ولی مهمترینش انتظارات تورمیه و مهمتر نواسنگیران تو بازار هستن که این حباب رو شکل میدن.
به نظر شما الان این حباب سکه تخلیه شده یا بازم ادامه داره؟
اگر به نرخ دیروز حساب کنیم نه، چند صد هزار تومان حداقل حباب داره.
پس چرا ترکید این حباب دیروز؟
یه مصاحبه من از آقای کشیارای دیدم که گفتن که ماجرا برمیگرده به نزدیک شدن به پایان ضرب العجل بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگرداندن از که خب آخر تیر میدونیم، از طرف دیگه قوه قضاییه هم وارد ماجرا شده، گفته این بار با متخلفان ارزی خیلی محکم برخورد میکنه. خب میدونید که بازار پیشنگر اصولا، یعنی فعالان بازار سکه احساس کردن که ممکنه قیمت دلار در روزهای آتی کم بشه و سکه بیاد پایین، ارزه زیاد شده و خب اینطوری قیمت سکه خورده زمین دیگه.
حالا به نظر شما این کاهش قیمت اصلا ادامه پیدا میکنه؟
خیلی سخت حرف زدن در این مورد، مشخص نیست، شاید قیمت برگرده، شاید هم بقیه حباب تخلیه بشه، اما این کاهش حدود 1,000,000 تومانی اونم ظرف یک روز نشون داد که این بازار جای خوبی برای سرمایه گذاری عموم مردم نیست، یعنی ریسکش کلا خیلی بالاست.
بله.
بله. چون هم شفاف نیست، هم حباب داره و هم اینکه نوسانگیران تو این فراز و فرودا عموما سرمایه مردم رو تخلیه میکنه.
بله، خیلی اطلاعات خوبی ما دادید، ممنونم از شما آقای موسوی. ادامه خبرها. در حالی که چند هفته ای از عرضه تخم مرغ تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار میگذره، اما هنوز قیمت این محصول در بازار متعادل نشده. در هفته گذشته هم قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد، به طوری که از مرز 30,000 تومان هم فراتر رفت. به گفته مسئولان قراره با تشدید نظارت ها و توزیع دو برابری در روزهای آینده پیش رو قیمت ها سیر نزولی به خودش بگیره. همکارم فرشید دارویی به بازار و تعدادی از میادین میوه و تره بار در پایتخت رفته، در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
علی‌رغم اون که تخم مرغ ارزون ترین پروتئین در دسترس خانوار به شمار میره، اما طی هفته‌های اخیر قیمت این محصول جهش چشمگیری در بازار داشته. در همین حال با گذشت فقط 4 ماه از سال جدید قیمت هر شانه تخم مرغ تا 36,000 تومان هم رسیده، یعنی افزایش بیش از 100%.
سیتایشو دیشب اتفاقا قیمت گرفتم 36 تومان نوشته بود.
بستگی به انصافشون داره. بعضیا 27 تومان، 30 تومان، 35 تومان هم میرن.
هر بازه برای خودش یه قیمت داره.
بررسی میدونه ما نشون میده کمبود توزیع تخم مرغ دولتی در میادین میوه و تروبار گله‌مندی مردم رو به همراه داشته.
چند گرفتین تخم مرغ؟
2500. ولی خب بیرون گرون‌تره.
الان مثلا تهیه‌ش راحت کنه که تهیه کنی؟
نه، میدون تروبار که خیلی موقع ها اومدیم که اصلا نداشه.
ما به فرمان حیوانات متصدی و فروشنده مرغ و تخم مرغ در میدون تروبار قیمت هر شونه تخم مرغ چقدره؟
2500.
روزانه چقدر بار میاد؟
روزانه 100 تا 150 تا تار کنم، یعنی نزدیک 500 تا شونه میاد برام.
تا یه هر شونه محدودیت داره؟
نه خدا رو شکر فعلا که میدیم، هر چند تا دو تا سه تا میدیم فعلا، مثلا صف کمتر بشه.
آقای سعید راد مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترابار تهران هم به توزیع روزانه 20 تن تخم مرغ در میادین اشاره و تاکید کرده ما هیچ کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم.
میانگین مصرف روزانه تخم مرغ در میادین میوه ترابار 20 تن بود قبل از جنون تخم مرغ، الان هم روزی 20 تن داره عرضه میشه، ولی به خاطری که بیرون قیمتها بالای 20500 تومانه هجوم مردم بیشتری در میادین و زود تموم میشه، و یعنی ما نه کمبودی در عرضه داریم، همون 20 تن هست. توافق هم کردیم که انشالله در روزهای آینده هر مقداری دوستان بیان عرضه کنن ما در خدمتتون باشیم، همون به همون نرخی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده،
و انشالله این 20 تن تبدیل میشه به 40 تن.
قرار اتحادیه محترم مردان میهن بیاره. بله،
البته اینو باید خدمتون بگم که همکارانم برای تهیه این گزارش کمبود تخم مرغ به نرخ تنظیم بازاری رو از مسئولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت هم پیگیری کردند، اما متاسفانه به نتیجه نرسیدن. و حالا بخش ورزشی و همکارم آقای طاهری. آقای طاهری سلام، باز هم مسئله سرمربیان خارجی و باز هم جریمه.
به نام خدا خدمت شنوندگان عزیز و شما سلام عرض میکنم. بله، فیفا پرسپولیس رو با محکومیت 745,000 دلاری نقره داغ کرد.
یعنی 750,000 دلار؟
بله، حکایت مربیان خارجی ادامه داره. عرض کنم پس از جدایی گابریل کالدرون آرژانتینی از پرسپولیس، این مربی به خاطر به موقع پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خودش رو یک طرفه فسخ و در نهایت هم به فیفا شکایت کرد و حالا باشگاه پرسپولیس باید مبلغ 579,500 دلار به کالدرون، 95,380 دلار به خواک این و 70,400 دلار به والنسیا دستیارانش بپردازه، به اضافه 9,000 دلار هزینه دادرسی مجموع این پرونده که باید پرداخت بشه.
یعنی اظهار نظری هم باشگاه پرسپولیس کرده؟
البته این خبر دیشب بوده، ولی بامداد امروز مهدی خواجه‌مند مدیر حقوق سرخپوشان گفته باشگاه پرسپولیس در مهلت 10 روزه قانونی مشروع رأی را از فیفا درخواست می‌کنه و پس از آن نسبت به سیر پرونده و اقدام‌های بعدی تصمیم‌گیری خواهد. خب درباره این حکم مدیران وقت پرسپولیس می‌تونن زمینه توافق را در زمانی که دلار قیمت ارزان‌تری داشت فراهم کنن، اما نکردن، مثل سایر جرایم مربیان خارجی.
بله،
کسانی رأس باشگاه قرار میگن که اطلاعی از فوتبال و قوانین بین المللی فوتبال ندارن و مشکل هم هی تکرار میشه.
چقدر بد.
بله، پیش از این هم که حتما در جریان هستین، ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال یان برای دریافت غرامت 6 میلیون یورویی به فیفا شکایت کرد، زمینی که استقلال چند پرونده در فیفا داره که شامل 3 بازیکن، 2 مربی و 3 وکیل خارجی، سرور جباروف، گادوین منشا و ابویان ناندینوف 3 بازیکن خارجی پیشین این تیم هستن که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان به فیفا شکایت کردن. بحث بعدی هم پرونده وینفرد شفره که 550,000 دلار استقلال طلب داره. مدیر عامل وقت استقلال در گفتگو با خود من گفت مسئله شفر رو با هزینه‌ای در حد 0 حل می‌کنیم. اینو من عرض کنم که اگه پول مارک ویلموتس و افرادی که با سرمربی سابق تیم ملی قرارداد بسته و این قرارداد امضا کردن پرداخت کنن و مدیران سابق پرسپولیس از استقلال مبلغ کلان کالدرون و دستیارانش و همچنین پول برانکو که در راهه و همچنین شفر رو بپردازن، فکر میکنم از این به بعد این مسائل حل بشه
انشالله. از این مسئله فولاد و استقلال چه خبری دارید آقای طاهری؟
آخرین خبری که فرهاد مجیدی سرمربی استقلال گفته، بارها گفتیم بازی با فولاد رو به شهر دیگری ببرن، قبل از سفر به اهواز تست کرونا داده بودیم و نتیجه تمام آزمایش ها منفی بود، اعتراض کردیم که اهواز در وضعیت قرمز قرار داره و لطفاً بازی رو در شهر دیگری برگزار کنیم، اما گوش شنوایی وجود نداشت و متاسفانه کرونا در سفر به اهواز به اردوی استقلال اضافه شد. البته سعید آذری مدیر عامل فولاد گفته شب قبل از مسابقه بازیکنان به یکی از کثیف‌ترین فلافل فروشی‌های اهواز سفارش فلافل دادن.
تحقیق کوچیک بکنید و با عزیزانمون در ایفمار تماس حاصل بفرمایید، مطمئن خواهید شد که یکی از عزیزانمون در باشگاه استقلال تهران فیزیوتراپ این تیم که هنوزم تحت درمان هست و سر تمرینات حاضر نیست، خودش مشکل کرونا پیدا کرده بوده و این عزیزمون داشته این بچه های استقلال را اونجا تحت درمان قرار میداده. دو، در شب مسابقه با استقلال دروازه‌بان دوم تیم استقلال تشریف برده بودن توی اهواز آرایشگاه. در همون شب عزیزانمون فوتبالیست بچهای استقلال از یکی از کثیف‌ترین فلافل فروشی‌های اهواز از بیرون براشون فلافل آوردن خوردن. ببینید بالاخره بامی عزیزایی که میان اونجا تحت مراقبت قرار میگیم. بعد یه بحث دیگه ای چاره تیروازی کردیم، نوع تیر جناب آقای دکتر نوروزی فر بودن که آقا تمام تستای ما منفی بوده. خب حالا من یه سوال دارم، ارسلان مطهری تو این بازی بازی کرد؟ آقای حسینی دروازه ما بازی کرده؟ علی کریمی بازی کرده؟ کسایی که تو این بازی تو پستایی بازی کردن که بیشترین درگیری فیزیکی رو از لحاظ محیط بازی میگن و برخوردهای فیزیکی توی بازی با بازیکنهای ما داشتن، تو تمام صحنه هایی که شما میبینید درگیری وسط زمین هست این عزیزان حضور دارن. چرا اونا کرونا نگرفتن؟ مگه کرونا گزینشی عمل میکنه؟
خب این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 17 تیر ماه 1399. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. کتاب فروشی کاسبی جدید مدارس.
الان اون سربرش وقتی همچی کاری داره انجام میده، تشکیلات اضافه کرده، پرسنل اضافه کرده، چندین سوله اضافه کرده، مگه میتونه نکرده باشه؟ کار کتاب فروشا داره مفتی انجام میده؟ نه.
خط ندادن گوشی های لاکچری در ایران.
به این ترتیب مسافرانی که وارد ایران می شوند در صورتی که گوشی آنها بالای 300 یورو باشد باید در ایران به فکر خرید گوشی ارزان تری باشند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادیست. شما هم میتونید نظرتون رو راجع به گزارش هایی که پخش میشه اعلام کنید. گفتید که من داوطلب آزمون دکترا هستم، خواهش میکنم از رئیس جمهور تقاضا کنید این آزمون به تعویق بیفته. من دو تا از عزیزانم رو به خاطر کرونا از دست دادم و آنگونه که در خبرها اومده نزدیک به 70,000 نفر از متقاضیان با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تعویق برگزاری این آزمون شدن. البته عده‌ای از متقاضیان هم موافق برگزاری آزمون هستند. 3610 شماره پیامک ماست. شما هم میتونید نظرتون رو راجع به این موضوع بگید. اما کتاب‌های درسی از این پس به جای کتاب فروشی‌ها در مدارس فروخته میشه. روی آوردن مدارس به کتاب فروشی اعتراض صنف کتاب فروشان رو موجب شده. اونها میگن تنها دلخوشی درآمدی این صنف که بیشتر اونها در حال ورشکستگی هستند فروش کتاب مدارس بوده که از قبل از اون برخی کتاب‌های کمک درسی با لوازم آموزشی رو هم به فروش می رسوندن. اما با این تصمیم آموزش و پرورش ادامه فعالیت برای کتاب فروشان دشوارتر از گذشته خواهد شد. همکارم بلندیان.
شاید خیلی همون هر بار که کتاب نوعی رو باز میکنیم و بوی کاغذهای تا نشدهش به مشاممون میخوره، یاد اولین باری میافتیم که وارد یک کتاب فروشی شدیم و کتابای تا سقف چیده شده و رنگارنگش چشممونو خیره کرد. شاید اولین بار رفتیم که کتابای مدرسه‌مون رو بخریم که پاگیر داستانهای 1001 شبش شدیم. اما حالا از امسال دیگه دانش آموزا همچین خاطره ای رو تجربه نمیکنن، چون قرار مدرسه های مسئولیت رو به دوش بکشن. آقای حسن‌پور رئیس اتحادیه کتاب فروشا ناشرا از سابقه 50 ساله این ماجرا میگه.
50 سالی باشه که مقاطع تحصیلی، حالا راهنمایی و دبیرستان قدیم یا مقاطع ششم تا دوازدهم در کتاب فروشی ها توزیع میشده.
در روزهایی که به خاطر کرونا و شرایط سخت اقتصادی بیشتر صنفا متحمل ضرر و زیان های سنگینی شدند، این تصمیم آه از نهاد کتاب فروشی ها بلند کرده. فروشنده هایی که پس از این مدت طولانی رکود دلشون رو به همین فروش کتاب های درسی و سود 10%ش خوش کرده بودند.
درسته سودش خیلی پایین بوده، 10% و 15% سودی نیست، ولی تعداد فروشش خب خیلی بالا بوده. مضاف به اینکه وقتی مثلا اینو میفروختی قطعا دو تا کتاب کمک درسی، دو تا مثلا لوازم تحریر اضافه تر، در کنارش میتونستی خیلی خوب دخل بگیریم.
این در حالیه که موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده استدلالیه که مسئولای آموزش و پرورش برای این تصمیم جدید مطرح میکنن. آقای مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی معتقدند با این اقدام نظارت بر نحوه و میزان توزیع کتاب‌های درسی امکان پذیر میشه.
بحث شفاف شدن فرآیند توزیع نظارت بر خط هست از مرحله آغازین توزیع تا مدرسه، کاهش هزینه ها.
در صورتی که دغدغه مسئولای آموزش پرورش اقتصادی و مالیه، آقای حسن‌پور اونو کاملا موضوعی فرهنگی میدونن.
نکته مهم و اساسی بود که خیلی فرهنگی بود و نمیدونم تو این تصمیم گیری چرا اینقدر سریع ازش رد شدن، این بود که پای کودکان، نوجوانان، جوانان ما به کتاب فروشی ها باز می شد.
هرچند آقای مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی معتقدند تا به حال هم این کتاب فروشی ها نبودند که کتاب های درسی رو توزیع می کردند و مغازه های لوازم و تحریری بودند که این تصمیم در نهایت تأثیر بر فرهنگ کتابخونی بچه ها و خانواده هاشون نمی ذاره.
بسیاری از اینهایی که متولی توزیع کتاب بودند کتاب فروش نبودند، یعنی به جز استان تهران و قم اینا همه لوازم و تحریر فروشن.
فروش لوازم و تحریر و وسایل کمک آموزشی در کتاب فروشی ها مسئله ای که سالهاست عرف بازار شده، چرا که قطعا فروش گاه و بیگاه چند کتاب کفاف هزینه های یک کتاب فروشی رو نمیده. این موضوعیه که آقای سبتی دبیر کارگروه آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت هم به اون اشاره میکنن و تعبیر لوازم و تحریر فروشی رو کاملا کم لطفی نسبت به این صنف میدونن.
برای اینکه کتاب فروشی های ما بتونن به حیات خودشون ادامه بدن و این تک چراغ ها خاموش نشن، به ناگزیر سال هاست که رو بردن به فروش لوازم و تحریر در کنار کتاب های متنت. تو اونها کتاب فروش هم لوازم و تحریر فروش نیستن، این کم لطفیه.
ولی سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا با توزیع کتاب های درسی در مدارس باری از هزینه های خانواده ها کم میشه؟ چون به نظر میرسه باید یک ساختار و سیستمی برای این مسئولیت جدید با آموزش پرورش اضافه بشه. ولی آقای مرتضایی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی لزوم وجود تشکیلات جدید رو تایید نمی‌کنند.
یک کاهش هزینه ساختار نمی‌خواد که چون از طریق همون رویه‌های اداری داره توزیع میشه دیگه.
این در حالیه که آقای حسن‌پور معتقدند این فرایند هزینه بر بوده و قطعاً باعث افزایش قیمت کتاب‌های درسی میشه.
الان آموزش پرورش وقتی همچین کاری داره انجام میده، تشکیلات اضافه کرده، پرسنل اضافه کرده، چندین سوله اضافه کرده، میتونه نکرده باشه. کار کتاب فروشی داره مفتی انجام میده؟ نه.
در همه دنیا از کتاب فروشی ها به عنوان ابزار علم و دانش حمایت میشه یا بهشون سوبسید داده میشه و این در حالیه که بیش از 12,000 واحد صنفی در کشور فعالن و چشم امیدشون به فضای فرهنگی ایجاد شده. در زمان شروع سال تحصیلیه سرپا نگه داشتن کتاب فروشی ها در همه کشورها برای اهالی فرهنگ از اهمیت بالایی برخورداره. به هر حال باید تکلیف رو مشخص کرد. اگه دولت قصد حمایت از صنف ناشرا و کتاب فروشا داره، باید این حمایت در همه بخش‌های دولت دیده بشه، نه اینکه یک وزارتخونه برای معافیت مالیاتی و روشن موندن چراغ کتاب فروشی ها در سراسر کشور تلاش کنه و بودجه صرف کنه ولی وزارتخونه دیگه ای رونقی رو که در ماه‌های از سال به کتاب فروشی ها برمیگرده رو یک بار از بین ببره.
خب گزارشی بود درباره اینکه از امسال قراره کتاب‌های درسی به جای کتاب فروشی ها در مدارس فروخته بشه که به گفته فعالان این صنف موجب مشکلات بیشتر کتاب فروشان خواهد شد و همونطور که توی این گزارش هم شنیدید نوعی ناهماهنگی وجود داره. از یک سو کتاب فروشی ها برای حمایت مالی مشمول معافیت مالیاتی میشن و از سوی دیگه یکی از مهمترین ممر درآمدی اونها مسدود میشه. شما شنوندگان و کارشناسان هم میتونید نظر بدید که واگذار کردن فروش کتاب درسی به مدارس به جای کتاب فروشی ها به نظر شما اقدامی مثبته یا نه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
این پیک بامدادی است.
خب این هفته گزارشی داشتیم درباره اینکه قوانین 54 ساله شهرداری توان قانونی مقابله با ساختمان‌های ناایمن رو نداره. نمونش همون کلینیک در شمال تهران بود که به کشته شدن شماری از شهروندان منجر شد و آتش‌نشانی 4 بار هشدار داده بود اما
امروز آتش نشانی اعلام کرده که یکی از بزرگترین بیمارستان‌های در حال احداث، یعنی بیمارستان 1000 تخت خوابی در میدان توحید تهران، هم فاقد شرایط ایمنیه. دقایقی پیش با مهندس قدیری، معاونت ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی، گفتگو کردیم.
خب ما چون اصلا ما اصلا هیچ اطلاعی ازش نداریم، ما نامه دادیم که آقا ما بیم بازدید کنیم که در حال ساخت معمولا هزینه ها خیلی کمه، در حدی صفره، برای اینکه اندی 1% تا 2% به ما نمیدونیم. الان ساختمون نما شیشه ایه، توش هم نمیدونیم چه خبره، دیدبانی هست نیست، هیچ اجازه بازدید ما ندادن و ما نامه زدیم بازم جواب اون ندادن. میترسیم ساختمون ساخته بشه تمام بشه بعد میگن ما نمیتونیم کارش رو کنیم.
آها، یعنی از نظر شما فقط مشکلش الان اجازه ندادن بازدیدشه یا اینکه
ما در ساختمان که ساخته میشه، مثلا ساختمان بزرگ، اینا نقشه‌هاش رو ما بررسی میکنیم، باید با ضوابط تفکیک
کنیم. آقای مهندس، مگه از اول با شما هماهنگ نشده اصلا راجع به این قصه؟
نه که از اول هماهنگ نکردن دیگه. ما تو
منظورم اینه راجع به رعایت موارد ایمنیش اصلا از ابتدا با شما هیچ صحبتی نشده؟
نه هیچ صحبتی نشده. احساس استقلال میکنن دیگه تو بیمارستان، هاش میخوام میسازن دانشگاه بیمارستان اینجوریه دیگه. تو ساختمان میسازن بدون اینکه حتی فدرال پروانه هم نداشته باشه. نه
علاوه قانونی شما کاری نمیتونید بکنید؟
چرا، ما نامه زدیم، خب همین نامه جا دادیم، حالا پیگیری هستیم که ببینیم به کجا میکشه. اینا هیچ، نه نقشه برام آوردن، نه زمان صادر ساختمون داره تمام میشه، نماشم شیشه است. مثلا میترسم که ما امکان دسترسی عملی